بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در توحید ذات باری تعالی به اینجا رسید که عرض کردیم توحید مراتب مختلفی داره و این مراتب رو میتونیم به طور فهرستوار در اینجا بیان کنیم که بعضی از این مراتب ابتداءً مورد بحث قرار گرفته و بعضیش هم در مباحث آینده مورد بحث قرار میگیره و بعضی از این مراتب به تفصیل بحث میشه و بعضی از این مراتب به اجمال و اشاره بحث میشه، ولی فعلا از برای اینکه یک فهرستی این مراتب توحید یک فهرستی از اونها ارائه بشه به این صورت عرض میکنم که مرتبه اول از توحید که مورد بحث توحید ذاتی است، منظور از توحید ذاتی این است که ما خدا رو به وحدت و یگانگی بشناسیم، یعنی بدونیم که حقیقت خدا دوئیت بر نمی داره، تعدد بر نمی داره، خدا یکیست و دو نیست. منظور از توحید ذاتی یعنی این. تگر در آیات قرآنی هم که اشاره میشه ولم یکن له کفواً احد، خدا کفو نداره، نمیشه گفت لنگه داره، کفو داره، ذات پاک خدا واحده و تعدد پذیر نیست. این منظور از توحید ذاتی. و دوم توحید صفاتی. منظور از توحید صفاتی چیه؟ این است که ما خدا رو درک بکنیم و بشناسیم که خدا با صفاتش یگانه است. اینجور نیست که ذاتی باشه و صفاتی باشه، مثل عرض و معروض که در موجودات ممکنه ملاحظه میکنیم. خب یه ذات جسمی داریم، یه سفیدی داریم، سفیدی عارض بر جسمه، سیاهی عارض بر جسمه. اونجا اینجوری نیست که بگیم ذاتی هست و صفاتی هست، ذات و صفات یکی. این توحید صفاتی که میگیم این، و همچنین خود صفات هم با هم یگانه هستند، عالمیتش با قادریتش یکیست، موجودیتش با حی بودنش یکیست. پس ذات با صفات یگانه است، صفات هم با صفات یگانه هستند. این منظور از توحید صفاتی است که مورد بحث باید قرار بگیره. و اما مسئله ترکیب اینجا که بعضی از محققین اینها آمدن فرمودن به اینکه یکی از اقسام توحید، توحید بساطته، گفتن خدای متعال بسیطه و مرکب نیست به هیچ نوعی از انواع ترکیب. اونجا مرکب از اجزاء بالفعل نیست، اجزاء بالفعل نداره. مثلا شما یه ماشینی که نگاه میکنید مرکب از اجزاء بالفعله، چرخ داره، لور داره، سقف داره، صندلی داره و امثال اینها، چراغ داره، اینا اجزاء بالفعلن که این مرکب تشکیل شده از اجزاء بالفعل. در ذات باری تعالی نمیشه تصویر اینجوری کرد که یه مرکبیست اجزاء بالفعل داره. و همچنین اجزاء بالقوه هم نداره. مثلا شما یه چوب یه متری رو که ملاحظه میکنید، این چوب یه متری الان یه واحده، اجزاء بالفعل الان نداره اما قابل تقسیمه. شما میتونید این رو تقسیم کنید، هر سانتیش رو این رو تقسیم بکنید، این هم اجزاء بالقوه بهش میگن. اونجا به این صورت نیست، اجزاء بالفعل هم نیست، حتی ترکیب از وجود و ماهیت هم نیست، یک ترکیب ذهنی در اونجا نیست و امثال اینها. اینو اومدن اینجا به عنوان یکی از اقسام توحید ذکر کردن. بنده میخوام عرض بکنم که این لازم نیست اینجا ذکر بشی، این جاش در بحث صفات بود. یعنی در بحث صفات ما گفتیم خدای متعال صفات ثبوتی داره و صفات سلبی داره و از جمله صفات سلبی این بود که خدا مرکب نیست و در اونجا اشاره کردیم که هیچ نوع ترکیبی در ذات باری تعالی نیست. پس در بحث صفات سلبی وقتی که بحث شده از این که خدا مرکب نیست، دیگه اینجا جای علی حد بحث کردنش نیست که علی حد ما بحث بکنیم. پس ما از این قسم که بعضی از محققین به ما فرمودن صرف نظر میکنیم، توحید به معنای بساطت صرف نظر میکنیم، میگیم در صفت سلبی مبدا که بحث کردیم مرکب نیست، در اونجا بحث شده، دیگه اینجا تکرار نمی کنیم. خب و اما سیوم از اقسام توحید، توحید افعالی است. منظور از توحید افعالی یعنی چه؟ یعنی ما درک بکنیم و بشناسیم که جهان با تمام این نظاماتی که داره، سبب و مسبب، علت و معلول، شرط و مشروط، همه اینا رو که ملاحظه میکنید، تمام اینها همه در اثر اراده خدا و ناشی از اراده اوست. زمام امر همه اینها به دست خداست و اوست که تأثیر میده به سبب، اوست که تأثیر میده به مسبب و مسبب رو به وسیله سبب به وجود میاره. اینجور نیست که در خارج یه چیزایی به وجود اومده باشن بعدن اینها خودشون مستقلن عمل کنن، اینجوری نیست، بلکه هرچه در خارج به وجود آمده به خواست خدا به وجود آمده، بعدم استقلال نداره، تا خدا بخواد هست و تا خدا بخواد تأثیر میتونه داشته باشه. پس تمام تأثیرات برمیگرده به ذات حق. توحید افعالی ما در اینجا میگیم اگر ابر میباره به خواست خدا میباره، اگر خورشید میتابه به خواست خدا میتابه، اگر زمین سبز، گیاه در زمین سبز میشه به خواست خدا رویده میشه و امثال اینها. چیزی از دایره خواست خدا بیرون نیست. پس هر تأثیری که در عالم به وجود میاد همه برمیگرده به خدا. لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، هیچ حولی قوه نیست مگر بسته به حول و قوه خدای متعال. وقت در این توحید افعالی طبعا توحید در خالقیت درج میشه. یعنی خالقیتی چیزی اگه در عالم خلق میشه، این بسته به اراده خداست، خداست که میخواد خلق میشه. توحید در ربوبیت باز درج میشه در توحید افعالی، برای اینکه این اداره جهان منتهی میشه به خواست خدا، خداست که داره اداره میکنه جهان رو و این اداره به او منتهی میشه. پس او رب العالمه و رب العالمینه. پس توحید در ربوبیت هم باز برمیگرده به توحید افعالی و همچنین توحید در رازقیت، روزی دهنده خداست و اوست روزی دهنده، اونم تمام این اثر سببهای روزی همه به فرمان الهی موجود شدن و به فرمان الهی هم عمل میکنن، به خواست او عمل میکنن. پس روزی دهنده اوست، تنها او روزی دهنده است. پس توحید در رازقیت هم در همینجا درج میشه. پس توحید افعالی شامل همه اینها میشه. بعد چهارم، حالا قبل از اینکه چهارم عرض کنیم، این سه صورتی که تا به حال ما عرض کردیم، این سه صورت همه اینها مراتب توحید نظری بودن. یعنی از نظر شناخت ما خدا رو یگانه می شناختیم، از نظر ذات یگانه، از نظر صفات یگانه، از نظر افعال یگانه. شناخت بود که اینجور ما خدا رو درک کردیم و می شناختیم. اقسام توحید دیگری که بعداً عرض میشه، اینها توحید عملی است که در مقام عمل ما توحیدی هستیم. حالا چهارم که همینه، اول از این اقسامه چهارم اینه که توحید عبادتی، یعنی در مقام خضوع و کرنش در مقابل یک حقیقت که ما از خودمون دیگه اراده‌ای نداشته باشیم، به تمام معنا خودمون رو در اختیار او بذاریم، هرچه او فرمان بده مطیع باشین، که این حقیقت عبادت همین بندگیست و علل اطلاق مطیع بودنه و خضوع کامله، این منحصره به مبدأ، ما این رو منحصر میکنیم به مبدأ به خدای متعال. در عبادت توحیدی هستیم، یک حقیقت رو عبادت میکنیم. این پس در مقام عمل که عبادتی که از اعماله، اینجور هستیم، توحید عبادتی. خب این مثلا در آیه شریفه سوره آل عمران آیه 64، اینجا از حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه و علیه السلام یا و علیه السلام نقل میکنن، خدای متعال میفرماید وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. یعنی من روی خودم رو فقط به طرف خدا میگیرم و به طرف او توجه میکنم و به او توجه دارم، دیگه حقیقت دیگه ای رو من دنبالش نیستم، دلم به طرف او نیست، فقط او رو عبادت میکنم بدون این که انحرافی پیدا کنم به طرف چپ به طرف راست، حنیفم. و ما انا من المشرکین، اگه غیر از این باشم مشرکم. اگه دل من به دو جا توجه داشته باشه نه به یک جا، این مشرک میشم. و ما انا من المشرکین، و من جز مشرکین نیستم. این توحید عبادتی است که به تمام معنا دل انسان متوجه حقیقت خدا باشه و بس، به جای دیگه توجه نداشته باشه. خب این از این جهت. کلمه لا اله الا الله هم که میگیم، لا اله الا الله، البته این محل بحثه، مرحوم آقای آخوند در کفایه اینو مطرح کرده، در جلد اول در اونجا مطرح کرده که این معناش اینه که واجبی نیست جز خدا. لا اله الا الله رو اینجوری معنا کرده، لا اله الا الله، یعنی واجبی نیست جز خدا. و توحید رو توحید ذاتی گرفته ایشون. وقت معلقین، کسانی که حاشیه دارن بر کفایه، اونها از جمله مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام در تقریراتشون اینا گفتن اونی که در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مطرح بوده و مسئله بوده، او توحید ذاتی نبود. اونی که مطرح بوده توحید عبادتی بود. مشرکین اینها در آیات قرآن هم داره که اگر ازشون بپرسی کی خالق آسمان هاست و کی خالق زمینه، میگن الله، یک خدا هست. و حتی توحید افعالی رو هم قبول دارن، ولی در مقام عبادت میگن اینها باعث نزدیک شدن ما به خدا میشن، لذا شرک در عبادت داشتن. و پیامبر اسلام با اینها سر و کار داشت و میخواست این خطا و اشتباهی که این جامعه مبتلا بهش بودن که شرک در عبادتی بود، اینو رفع کنه. لا اله الا الله که فرمود، یعنی معبود شایسته عبادت که ما فقط او رو بندگی کنیم یکیست و خداست، دیگه شایسته ای کسی نداره، که این توحید عبادتی است. و توحید اون ذاتی گفتن مطرح نبوده. بر صورت لا اله الا الله رو اینجور معنا کردن. و وقت این لا اله الا الله رو معنایی که آقایون معلقین بیان فرمودن، این منطوقش دلالت داره بر توحید عبادتی، ولی به مفهوم دلالت میکنه بر توحید ذاتی و افعالی. چطور؟ یعنی وقتی که میفرماید شایسته بندگی و عبادت و اطاعت مطلق، این شایستگی رو هیچ کس، هیچ حقیقتی نداره الا الله، بی جهت الله که شایستگی رو پیدا نمی کنه. جهت این شایستگی چیه؟ جهت شایستگی این است که او همه کار است، ربوبیت با اوست، خالقیت با اوست، رازقیت با اوست، برای جهت اینکه توحید افعالی در بین هست او شایستگی پیدا کرده برای این. و توحید افعالی به چه جهته؟ به جهت اینکه حقیقت دیگری در مقابل او نیست، فقط ذات پاک خداست و دیگه مقابلی نداره، هم ارزی نداره، پس به جهت توحید ذاتی است. پس اینا لازم هم دیگه هستن. توحید عبادتی رو که بگیم اونا هم استفاده میشه. و همین مطلبی که معلقین در لا اله الا الله کلمه توحید فرمودن به نظر خیلی بهتر میاد، این نسبت به توحید عبادتی. و اما نسبت به پنجم، توحید استعانتی. توحید استعانتی این هم باز توحید عملی است، یعنی در مقام عمل انسان جز از خدا از کس دیگری کمک نگیره، فقط از خدا کمک بگیره. اون قصه معروف هست از حضرت ابراهیم علیه السلام که وقتی که او رو پرتاب کردن به طرف آتش، جبرائیل همون موقع پیش ایشون ظاهر شد، هنوز نیفتاده تو آتیش ظاهر شد، گفت الکه حاجه، به من حاجت داری؟ فرمود من حاجت دارم اما به تو نه. به خدا حاجت دارن. این توحید استعانتی در یک همچین موقعیت حساس، ببینید اون توحید استعانتی از دست نداد. من به خدا حاجت دارم، خدا همون چنین کرد برای او که آتش رو برد و سلام قرار داد برای او، که داستانش معروف و معلومه که انسان جز از خدا از کسی دیگه استعانت نخواد. نه منشأ داره، منشأش برای این که وقتی شما قائل شدید خدا یگانه هست و این در فاعلیت هم فقط خدا فاعلیت داره، همه تأثیرات بسته به خواست اوست، معنا نداره از کسی دیگه کمک گرفتن، معنا نداره از کسی دیگه کمک گرفتن. چیکار؟ این باید شهودی انسان بشه و تو دل انسان جا بگیره. این توحید استعانتی که این در نماز هم هی تکرار میکنیم، خداوند انشاءالله این حقیقت رو در همه ما به وجود بیاره. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها از تو ما استعانت میخواهیم. این همین توحید استعانتی است. چی آقا؟ خب این درسته، یا با توجه انسان او رو مثلا بدانه که خدا خواسته الان به دست جبرائیل انجام بگیره، مانعی نداره. اما این یه مقامی است که میخواسته از این اسباب ظاهری هم خودش رو ببره، منقطع بکنه و اون دل متوجهش رو ابراز کنه که من فقط به خدا توجه دارم و به شخص تو که جبرائیل هستی من حیث هو و جبرائیل من توجه ندارم. اگرم بخوام یه وقت توجه بکنم به تو، اگه خدا بخواد توجه میکنم، اگه او بخواد که من از تو کمک بگیرم کمک میگیرم، چون باز کمک الهی. این معناش اینه که ما در کمک هایی که میگیریم، الان ما که نمیتونیم در زندگی مثلا واقعا بی نیاز بشیم از کمک همدیگه. بالاخره انسان این شهری زندگی میکنه، تو شهر باید زندگی بکنه آدم، تو جامعه باید زندگی بکنه. حالا شهری که عرض میکنی به نظر اصطلاحه، بالاخره تو روستا یا تو شهر، بالاخره باید تو جامعه آدم زندگی بکنه. مناش همینه که کمک بگیرم از هم، من یه کاری انجام بدم برای شما، شما هم یه کاری برای من انجام بدید تا زندگی اداره بشی. اما استقلال در تأثیر را باید بر هم قائل باشی، بگم تو همه کاره منی، پدر من اگر نباشه من بدبختم، رفیق من اگر نباشه من بدبختم، اینا شرکی. اگر توحید استعانتی باشه این کلمات از انسان صادر نمیشه. اگر فلان دکتر نبود من مرده بودم، نه، اینا رو همه انسان باید برگردونه به خدا. خواست خدا بود، ذهن دکتر درست تشخیص داد، دوا مؤثر شد، من از مرگ نجات پیدا کردم. اینا رو همه آدم بعد در ارتباط با خدا ببینه، در اون رابطه بعد نارو این اسباب رو ملاحظه بکنه تا اینکه گرفتار شرک استعانتی، یعنی شرک استعانتی نشه و توحید استعانتی داشته باشه. و اما ششم از اقسام توحید، توحید محبتی است. که این توحید محبتی یعنی چه؟ یعنی کسی که معتقده همه کمالها، همه جمالها، همه خوبیها، همه به خدا برمیگرده. پس انسان باید محبوب اصلیش خدا باشه. اگه این عقیده رو داره و دلنشین شده، شما چرا رفیق خوبتون رو دوست دارید؟ به خاطر خوبیش. حالا اگر این خوبی ها همه منتهی شد به خدا، از اونجا سرچشمه گرفته، هر که هر چه داره عرضی نیست و اصلی نیست، اصلیش مال خداست، خب باید شما به مراتب بیشتر بلکه اصالتاً محبتتون به اون محبوب اصلی باشی، به اون محبوب اصلی رو دوست داشته باشین، به طرف او متوجه باشین. در داستان استدلالات حضرت ابراهیم جمله نقل شده که این جمله هست که فرموده قال هازا ربی، وقتی چشمش افتاد در مقام محاجه، البته که استدلال میخواست بکنه برای مشرکین توحید رو، دید اونا میگن این پروردگار ما، ستاره مثلا پروردگار ماست، ماه پروردگار ماست، نمیدونم خورشید پروردگار ماست، کب مقاله اونها رو هازا ربی، میخواست بر اونا استدلال کنه. فلما افل، وقتی که افول کرد، غروب کرد، پنهان شد، این جمله رو گفت قال لا احب الافلین، من آفلین رو، افول کنندگان رو دوست ندارم. اون حقیقتی که همیشه حضور داره و غیبت نداره و همه جا و همه وقت هست، اونو دوست داره. این حب اصلی باید اینجوری باشه، حب اصلی انسان باید متوجه فقط به ذات پاک خدای متعال باشه، که این آیه شریفه در سوره انعام آیه 76 یا در آیه دیگری در سوره بقره آیه 165 می‌فرماید والذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که ایمان آوردن حب شدیدشون نسبت به خداست، حب اصیلشون نسبت به خداست. و اینها نمونه داره، نمونه چه موقع معلوم میشه؟ موقعی که انسان در معرض امتحان قرار میگیره، سر دوراهی ها، یه راه الهی پیدا میشه، یه راه غیر الهی پیدا میشه. اونجاست که اگر انسان حب اصیل خدا در دلش باشه، میبینید که از راهی میره که خدا پسند باشه و از اون راهی که خدا نمیپسنده نمیره. و اگر غیر از این باشه، از این نوع توحید برخوردار نیست، توحید محبتی نداره. این چیزای دیگه محبوبشه، چیزایی که دلش رو پر کرده از این جهات. خب اینجا حالا یک سوالی هست و اون سوال اینه که خب مگه ما دستور نداریم که ائمه اطهار علیهم السلام رو دوست داشته باشیم؟ دستور نداریم به این که مثلا پدر و مادر رو دوست داشته باشیم؟ دستور نداریم صالحین رو دوست داشته باشیم؟ این دستوراتو داریم. اینا چه جوریه؟ میگیم این دوستی ها به خاطر این است که خدا دوست داره ما دوست داشته باشیم. چون خدا میخواد که ما دوست داشته باشیم، دوست داریم. اینو منافات با توحید در محبتی نداره. اینم مرتبه ششم. و اما مرتبه هفتم، این توحید تشریعی. توحید تشریعی یعنی چی؟ توحید تشریعی یعنی اون کسی که حق قانون گذاری داره و میتونه قانون بذاره برای بشر، واجب و حرام درست کنه برای بشر، مستحب و مکروه و مباح برای بشر درست کنه برای بشر، فقط ذات باری تعالی است. حق تشریع مال اونه. بگیره. چرا؟ برای اینکه خدای متعال خالق انسانه و رب انسانه، او میدونه چی برای ما نافعه، چی مضره، چی به صلاح ماست، چی به فساد ماست. او بهتر از همه آشنای به روحیات ماست، به نیازهای روح ما و نیازهای جسم ماست، و حق قانون گذاری و تشریع مال اوست. او باید تشریع بکنه. پس این ما میگیم توحید تشریعی که در آیات شریفه قرآن هم از این قسم شرک‌های تشریعی مذمت شده، از جمله در سوره تو مبارکه توبه آیه 31 می‌فرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. خدا در مقام مذمت غیر مسلمین می‌فرماید اینها علماء خودشونو و رهبانهای خودشون رو اینا ارباب قرار دادن که هر چی میگفتن، هر چی جعل میکردن میپذیرفتن و اطاعت میکردن من دون الله، غیر خدا، در مقابل خدا اینا رو ارباب قرار دادن و این درست نیست. پس بنابراین یه قسم از توحیدها توحید تشریع است. البته این مطلب واضحه که مثلا تشریع که ما میگیم، خب بگیم مثلا پس این قانونهایی که فرض کنید در مجلس شورای اسلامی مثلا جعل میشه، اینا چجوری منافات داره با توحید تشریعی؟ نه، این قانونها که جعل میشه بر اساس ضوابط اسلامی جعل میشه. فرض کنید به این که میگن ما باید مثلا از خارج واردات داشته باشیم یا به خارج باید صادرات داشته باشیم. خب از نظر اسلامی حکم الهی چیه؟ واردات چه حکمی داره؟ صادرات چه حکمی داره؟ حکم اسلامی بیان میکنن که جایزه مثلا، یا راجحه مثلا، صادرات راجحه مثلا، امثال اینا هر چه باشه، یا گاهی واجب میشه مثلا. خب حالا کیفیت این که ما چجوری این کارو بکنیم، یه برنامه‌ای که بتونیم جوری انجام بدیم که ضرر لطمه به مملکت وارد نشه، یه وقت اینجور نشه که همه جنس از خارج بیا و اینجا همه صنایع فلج بشه، این کسانی که خورده پا هستند و یه صنایعی درست کردن همه از بین بره مثلا. خب بعد یه برنامه‌ای داشته باشه، یه میزانی داشته باشه، اینا روی این میزانه ها آیین نامه این چیزی درست میکنن مطابق احکام شرعی. پس این تشریع نیست، بر اساس تشریع الهی آیین نامه درست میکنن و این آیین نامه ها هم در نهایت وقتی میره به مجلس شورای، به مجلس، به همون شورای نگهبان، اونجا بررسی میشه که اینها اشتباهی، غفلتی، چیزی نشده باشه که یه وقت با یه حکمی از احکام اسلامی مخالف باشه. از این جهته پس این منافات با توحید تشریعی نداره. پیامبر اسلام از خدا نقل میکرد هازا حلالون و هازا حرامون، امام از خدا نقل میکرد هازا حلالون و هازا حرامون. اینا مشرع نبودن، اینها مبلغ تشریع بودن، رساننده تشریع بودن. پس بنابراین یکی از اقسامم توحید تشریعی است. حالا این هفت قسم که ما در اینجا بیان کردیم، اون سه قسم اول اینها نظری بود و این سه قسم اخیر، این چهار قسم اخیر، اینها عملی بود. یعنی در مقام عبادت ما یک حقیقت را می پرستیم، در مقام استعانت از یک حقیقت استعانت می خواهیم، در محبت به یک جا دل بسته ایم و محبوب اصلی ما یک حقیقته، و در تشریع و قانون گذاری از یک حقیقت و منبع ما قانون می خواهیم، دنبال او میریم، از خودمون نظر نمیدیم، این بد حلال باشه، این بد حرام باشه، از خودمون نظر نمیدیم. در روایات داره که ابن ابی یعفور یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام بود و خدمت حضرت رسید، عرض کرد که آقا من در این عبادت و بندگی خدا و تعبد و توحید و اینها به این مرتبه رسیدن که اگر شما یه انار رو از وسط نصف کنید، بگید این نصفش حلاله و این نصفش حرامه، من بدون دغدغه میپذیرم. که امام تحسین فرمودن که این کمال مثلا معرفت، کمال توحید، کمال عبادت و بندگی که انسان به این مقام رسیده باشه. ما از خودمون نباید نظر داشته باشیم، هر چرا خدا فرموده حلاله حلال. دنبال فلسفه احکامم اگر گاهی میریم، برای اینکه فعل جمله روشن بشه برای بعضی دیگران بگیم، و الا دنبال فلسفه احکامم نیستیم. اون چرا که ثابت شد از خداست به وسیله رسول الهی و به وسیله امام به دست ما رسید، این سمعن و طاعتن، و اون حقیقت عبودیت در انسان با همین حال به وجود میاد. و الا مثل این که آدم رفته پیش دکتر، پیش پزشک رفته، میگه آقا سرم درد میکنه، میگه این قرص رو بخور. خب من قرص میخورم. ما به پیغمبران که مراجعه میکنیم، به فرمان الهی که مراجعه میکنیم، نمیخوایم مثل این که به پزشک رجوع میکنیم رجوع کرده باشیم، میخوایم بنده باشیم. یعنی وقتی میگه بکن، میگم با این که نمیدونم، چون تو میگی میکنم، اینجوری میخوام بکشم. این عین بندگیه، این حقیقت عبودیتی، اینطوری میخواییم. بنابراین این هفت قسم توحید، حالا تو این هفت قسم توحید، اینا مراتب توحید دیگه عرض کردیم. از این مراتب چند مرتبش هست که اگر کسی اونها رو نداشته باشه مشرک، و این در حکم کفاره و کافره و نجس العینه، نجسه. ولی بعضی مراتبش هست که اینجور نیست، مرتبه عالی از توحیده. حالا اون مرتبه هایی که مشرکه و کافره و احکام کافر رو داره، اون توحید ذاتی، بله، اگر کسی دوتا خدا مثلا قائل باشه، این شرک داره، مشرک در ذات مبدا، دوگانه پرست، سگانه پرست. مثلا این دوگانه پرست، سگانه پرست، اینها از توحید ذاتی برخوردار نیستن و مشرک. قسم دوم توحید صفاتی، این محل بحثه. از کلمات مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه استفاده میشه. ایشون میخوام بفرمان، چون این بحث بحث مشکلیه، توحید صفاتی، مثلا اشعری ها اینها نتونستن این بحث رو حل کنن و گفتن چون این بحث بحث مشکلیه، اینجا اگه کسی نتونست حل بکنه، این مشرک به طوری که کافر باشه و حکم کفار رو داشته باشه، نمیتونیم بگیم این جزء شرک خفی. ایشون نظرشون اینه و بعیدم نیست فل جمله که همینطور هم باشه، چون بحث مشکلیست که توحید صفاتی، که ذات با صفات یکی باشه و صفات با صفات یکی باشن، بحث مشکلیست. به هر صورت این رو به این صورت بیان فرمودن، حالا خودتونم مراجعه فهمید ببین. و اما سیوم که توحید افعالی، در توحید افعالی گفتن اون مشرکه، کسانی که قائلن که خالق جهان دوتاست، کسانی که قائلن رب جهان دوتاست، رازق جهان دوتاست، دوگانه پرستن، سگانه پرستن، اینا هم مشرکن و احکام کافر و مشرک رو دارن. و اما توحید عبادتی، اون چطور؟ اونم فرمودن مشرکه. در توحید عبادتی مثل کفاری که مشرکینی که در صدر اسلام در مکه بودن، اینا همین بودن دیگه. اینا در مقام عبادت بت میپرستیدن، بت‌های مختلفی متجاوز از 300 بت اینها داشتن در خانه کعبه و اینها رو عبادت میکردن. هر قبیله‌ای برای خودش بتی درست کرده بود و اون رو عبادت میکرد و مقرب خودش میدونست نسبت به خدای متعال. مثلا اینا همه محکوم به شرکن، و نجسن و احکام کفار رو دارن. و اما توحید استعانتی و توحید محبتی این چطور؟ این دو قسم از توحید گفته این از مراتب عالیه توحیده، توحید استعانتی و توحید محبتی. معمولا هر کسی موفق نمیشه به این توحید. این یک عرفان عالی میخواد، شناخت عالی از مبدأ متعال میخواد تا اینکه به این حقیقت برسه. ما نمیتونیم اینجا بگیم اگه کسی توحید استعانتی نداشت مشرکه، یعنی شرک جلی داره و حکم کفار رو داره، یا اگر کسی توحید محبتی نداشت این مشرکه و حکم کفار رو داره. بله اینا شرکای خفی، شرکای خفی. شرک خفی خب خیلی احیانا انسان معمولا مبتلای شرک خفی هست، شرک جلی رو نداره. و اما قسم هفتم که توحید تشریعی بود، در توحید تشریعی گفتن اونم حکم کفار رو داره. بعضی از محققین فرمودن به خاطر همون آیه شریفه که میفرمود اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، این توحید تشریعی اونایی که ندارن این در حکم کفار و مشرک هستن. بنابراین این اقسام توحید بود که در اینجا عرض کرد. حالا یه بحثی هست قبل از این که ما شروع به توحید ذاتی بکنیم و ادله شروع ادله توحید ذاتی رو بیان بکنیم. این بحث هست که خب حالا در این توحید که ما سراغ ادله میخواییم بریم، اینجا باید تنها به ادله عقلی ما تمسک بکنیم یا میتونیم به ادله نقلی هم تمسک بکنیم؟ از عبارات مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه در شرح تجرید استفاده میشه که میشه به دلیل نقلی تمسک کرد. اینجا منحصر نیست دلیل به دلیل عقلی و با دلیل نقلی میشه تمسک کرد. مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه در همین روش رئالیسم اصول فلسفه اونجا به مناسبتی، ایشون از علامه اسم نبردن ولی به مناسبتی این بحث رو ایشون اونجا عنوان کرده، یعنی ادله توحید رو که 5 تا دلیل میاره در اون دلیل پنجمشون دلیل نقلیه، اونجا این بحث رو کرده که ما میتونیم به دلیل نقلی تمسک بکنیم یا نمیتونیم به دلیل نقلی تمسک کنیم. خوبی که آیون اونجا رو مراجعه بکنن که آیا جایزه مراجعه کنیم یا نه. ایشون فرمودن که اشکالی رو که در بحث اثبات ثانی ما گفتیم نمیشه به دلیل عقلی رجوع کرد، اون اشکال اینجا نیست. اون اشکال چی بود؟ اشکال دور بود. مثلا گفتیم آقا به چه دلیل خدا هست؟ خب یه کسی پیدا شده گفت من پیغمبرم، میگیم این آقا میگه که خدا هست. خب این حجیت قول این آقا که میگه خدا هست، این متفرع برای این که خدا باشه، قبلا ثابت شده باشه، تا اینکه بگیم این نبی یشه، این فرد و فرستاده داره خبر میده که من هستم. اما وقتی شما براتون ثابت نیست خدایی باشه، قول این که حجیت نداره برای شما. اونجا گفتن دوری، یعنی معنیش اینه که شما بگید خدا هست به خاطر اینکه میگه هست، این میشه دو. ولی در بحث صفات گفتن دور نمیشه. چرا؟ برای اینکه شما در بحث اثبات مبدأ فارق شدی از این که مبدأی هست و مبدأم صفات جمالیه داره، صفات کمالیه داره و اون مبدأم و همه گونه صفات کمالیه داره. اون مبدأ ثابت شده، حالا اون مبدأ پیغمبری رو فرستاده و اون پیغمبر رو هم که فرستاده کنارش شاهدی هم قرار داده، یه اجازی چیزی کنارش قرار داده که شما یقین کنی این فرستاده اوست. حالا اون پیغمبر داره میگه که خدا میگوید انا الواحد، من یکیم، تعدد ندارم. الله الصمد، خدا میگه من صمدم. میگه لم یکن له کفوا احد، اینجوری میگه. خدا اینجا دور نمیشه. اگر ما اکتفا کنیم به قول این پیامبر در اثبات توحید دور نمیشه، برای اینکه قبلا به دلیل عقلی خدا رو اثبات کردیم، به دلیل عقلی هم نبوت این ثابت شده و این پیامبر صادق و راستگو داره از خدای صادق، چون صادق بودن خدا رو هم قبلا اثبات کردیم، از خدای صادق داره برای ما نقل میکنه که انا الواحد لم یکن له کفوا احد، امثال اینا هست، میتونیم اکتفا کنیم. فقط ایشون گفته که البته شناخت تحلیلی، شناخت استدلالی رتبش بیشتر از اینه که انسان تقلیدن قبول بکنه. و به گمان من ایشون تعبیر تقلید دارن، معناش این نیست که علمی نیست اینجا، علمیه، برای اینکه آدم علم پیدا میکنه، چون علم داریم به صدق نبی و علم داریم به صدق خدا، پس علم داریم به وحدانیت خدا. اگه اینجا تعبیر به تقلیدی چون توی عبارت کردن، معناش این نیست که علم نداره، علم داره، اما علم برهانی کجا و علم تقلیدی کجا، ایشون اینجور بیان فرمودن. البته حالا این بیان ایشون که علم برهانی کجا علم تقلیدی کجا، این به حسب افراد فرق میکنه. ممکنه که یک جایی همون علم تقلیدی خیلی قوتش بیشتر از علم استدلالی باشه. توجه کردین؟ حالا مراجعه بفرمایید تا بقیه مباحث. حالا